رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح هست و در موج‌های رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 16 اکتبر. صبح بخیر شنونده عزیز، رحمت کریم دولت هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم
و با گرم‌ترین سلام‌ها میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 شب است و اول از همه وضع هوای تاجیکستان را از رحمت کریم میپرسم.
بله، هوای دوشنبه فعلا آسمان صاف و ابر است. برای امروز 26 درجه در دوشنبه گرمی هوا پیش بینی شده است. در قرغان‌تپه 27 درجه گرمی هوا پیش بینی شده است و در خوجند 25 درجه، در خروخ 22 درجه گرمی پیش بینی شده است. همچنین در مرغاب که سرترین نقطه کشور است 13 درجه گرمی هوا پیش بینی شده است. باریدن باران امروز با جز از خاروق در دیگر مناطق کشور پیش بینی نشده است.
چه خوب و تشکر. و یادآور میشوم که شما شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هاتبورد روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.ozodi.org قابلی دریافت و شنیدن است. و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا نگاهی خواهیم کرد به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. دوری اول مذاکرات روسیه و گرجستان در ژنو بدون نتیجه انجام یافت.
در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان رهبری فعلیش الهام علیف پیروز شده است.
افتی به شدت قیمت ها صبح امروز در بازارهای بورسی آسیا ادامه یافت.
شرکتی راه آهن تاجیکستان گفته است که می خواهد با دریافت سرمایه از تورسونزاده تا خوجند بدون عبور قلمرو ازبکستان یک راه نوی آهن بکشاید.
و آوازخوان معروف آمریکایی مادونا بعد از 8 سال ازدواج از شوهرش گای ریچی طلاق خواسته است. مشروع خبرها. مذاکرات بین روسیه و گرجستان در ژنو نخستین گفتگوی روبروی دو کشور در پی نزای نظامی ماه آوگوست بدون نتیجه به پایان رسید. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت مذاکرات الکی در نیمه روز چهارشنبه پایان یافت. سرگی شمبا وزیر خارجه ولایت جدایی‌طلبی ابخازستان گفته است مقامات روسیه و گرجستان از صحبت روبرو اجتناب ورزیدند. روسیه می‌خواست نمایندگان جدایی‌طلبان از ابخازستان و اسیتای جنوبی در مذاکرات ژنو شرکت کامل داشته باشند، ولی گرجستان به این مخالفت کرد. دوری نوبتی مذاکرات جانب‌ها به روز 18 نوامبر تعیین شده است.
رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف این کرسی را برای 5 سال دیگر حفظ کرد. کمیسیون انتخابات آذربایجان در اساس شمارش 70% آرا گفت در انتخابات پرزیدنتی روز 15 اکتبر الهام علیف 89% آرا را به دست آورده است. میزان مشارکت مردم در انتخابات حدود 77% برآورد شده است. 6 تشکل عمده مخالفین آذری انتخابات را تحریم کرده گفتند که محدود بودن دموکراسی و آزادی مطبوعات شرکت آنها را در این معرکه بهوده می کند.
امروز براک اوباما و جان مکین نامزدهای اصلی به مقام ریاست جمهوری آمریکا دور سوم و نهایی بحث‌های پیش از انتخاباتشان را دایر می‌کنند. انتظار می‌رود که بحث امروز اساساً روی مسائل اقتصادی از جمله اثرات بحران مالی تمرکز کند. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده برتری اوباما بر مکین به 14% رسیده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 4 نوامبر برگزار می‌شود.
بانک جهانی کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی را هشدار داد که بحران جهانی مالی که فعلا از گریبان غرب گرفته است به این دو منطقه نیز تأثیر خواهد کرد. پرادیپ میترا اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی به رادیوی آزادی گفت تأثیر این بحران در کشورهای فقیر نظیر تاجیکستان پیش از همه در نرخ غذا مشاهده می شود.
اثرات بلاروی نرخ غذا در کشورهای فقیرترین یقیناً محسوس‌تر خواهد بود. کشورهای چون قرغیزستان، تاجیکستان و مولداوا تأثیر دردناک افزایش نرخ غذا را احساس می‌کنند و این همه منجر به تورم پول می‌شود. حالا که ما شاهد تسکین یافتن هم روند افزایش نرخ غذا و تسکین یافتن نرخ مواد سوخت شده ایم، تأثیر تورم نیز کاهش می‌یابد و امیدواریم که اثرات بد افزایش نرخ‌ها نیز به تدریج به اعتدال خواهد آمد.
پدر دمیترا کارشناس بانک جهانی افزود اقتصاد کشورهای چون تاجیکستان با پول مهاجران سخت وابسته است و رکود اقتصادی در روسیه یا قزاقستان میتواند باعث کاهش یافتن حجم تحویل پول گردیده کشورهای فقیر و وابسته به این سمت نیز سخت اصابت کند.
افت به شدت قیمت سهام صبح امروز در بازارهای آسیا ادامه یافت. نیکه شاخص اصلی بازار ژاپن صبح پنجشنبه حدود 9% پایین رفت. این در حالی است که دیروز شاخص صنعتی داو جونز یک نشان دهنده عمده بازار مالی آمریکا نزدیک 8% کاهش یافت که از سال 1987 به این سو سابقه نداشته است. رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برنکه هشدار داد که اقتصاد کشور با یک تهدیدی به گفته او قابل ملاحظه روبرو می شود. دیروز بازارهای اروپا نیز شاهد افت به شدت قیمت ها شده بود.
دو شهروند تاجیکستان، یک مرد و یک زن، بعد از ظهر چهارشنبه در جنوب و غرب شهر مسکو پایتخت روسیه بر اثر سوءقصد کشته شدند. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی روسیه، یک نفر مسلح که احتمال می‌رود نیز زاده آسیای مرکزی باشد، این دو شهروند تاجیکستان را که سوار ماشین تاکسی بودند، در نزد یک ایستگاه بنزین فروشی هدف تیر قرار داده است.
نیروهای آمریکا میگویند قتل فرمانده دوم القاعده در شمال عراق در اول ماه روان منجر به تلفات بزرگی برای این شبکه تروریستی شد. ابو قسوره، ملقب به ابو سره، زاده مراکش، روز 5 اکتبر در جریان عملیات در یک ساختمان در شهر موصل به هلاکت رسیده است. فرماندهان آمریکایی موصل سومین شهر بزرگ عراق را آخرین پایگاه شهری القاعده در عراق میخوانند.
بغداد اظهاراتی به گفتهش نامناسبی فرمانده نیروهای آمریکا در عراق را به باد انتقاد کشید. جنرال ریچارد آدیرینو اخیراً ایران را عیبدار کرد که تلاش دارد بر رشوه و کلان پارلمان عراق را به ممانعت به تصویب پیمان نظامی میان عراق و آمریکا تشویق کند. این سازشنامه زمینه حقوقی حضور از این به بعد نیروهای آمریکا در عراق را فراهم می‌سازد، ولی جنرال آدیرنو به روزنامه واشنگتن پست گفت که ایران به طور علنی و غیر علنی به جریان مذاکرات این پیمان خلل وارد میکند. سخنگوی دولت عراق علی دباغ از این بیانیه ریچارد آدیرنو اظهار نگرانی عمیق کرد. در همین حال یاسین مجید سخنگوی سروزیر عراق نوری مالکی گفت مقامات ارشد عراق در مورد به پارلمان ارائه کردن طرح این پیمان توافق کردند.
و آوازخوان معروف آمریکایی مادونا اعلام کرد که از شوهرش گای ریچی جدا می شود. مادونا و ریچی که کارگردان سینماس قریب 8 سال همراه زیستند و دو فرزند دارند. ثروت این خانواده اساسا با شرافت هنری آوازخوانی مادونا حدود 525 میلیون دلار حساب شده است، ولی وکیلان مدافع میگویند مادونا و گای ریچی تلاش میکنند مسئله تقسیم فرزندان و هم این دارایی بزرگ را بدون دخالت دادگاه دوستانه حل کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون با دنبال نشر خبری برنامه توجه کنید به سرخط مطالب بخش اساسی مجله بامدادی.
در ژنو آشتی نشد، ناکامی نخستین مذاکرات روبروی روسیه و گرجستان.
بازرسان روز در دوشنبه، روسیه در اندیشه تقویت پایگاه نظامیش در تاجیکستان افتاده است.
چرا دولت در امور احزاب مداخله میکند؟ از سازمان ملل متحد دادخواستن حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف.
مرافعه پرونده چند مقام در گذشته ارشد شهرداری خوجند.
از سوی مجلس نمایندگان رد شدن ایلاوه ها به قانون بودجه سالی جاری.
بروز و روزگار کشاورزان تاجیک پرداختن نیویورک تایمز.
همچنین در این برنامه ترمیم یک بیمارستان در پنجکن با کمک 4 برادری صاحب کار و هم نگاه به شماره تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعات دوشنبه. مجله بامدادی پنجشنبه 16 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. شما را در این برنامه از پراگا من میرزوی سلیمپور و از دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنیم. نخستین مذاکرات روبروی روسیه و گرجستان بعد از نزاع نظامی ماه آگوست بین این دو کشور دیروز در ژنو سوئیسریا آغاز شده، علاوه در نیمه روز به پایان رسید. قرار شده که دور نوبتی گفتگوها میان تیفلیس و مسکو روز 18 نوامبر دایر شود، اما اختلاف نظرها بین روسیه و گرجستان بر سر نحوی شرکت نمایندگان ولایت های جدای طلبی اسیتی جنوبی و ابخازستان در مذاکرات روز چهارشنبه یک علت اصلی چنین زود و به نتیجه انجام یافتن نخستین دور مذاکرات در ژنو شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما لطیفی.
مذاکرات میان روسیه و گرجستان در ژنو بدون نتیجه انجام یافت، اما به هر صورت قرار شد که دور نوبتی مذاکرات بین دو کشوری که ماه آگوست برای ولایت جدای طلب آسیای جنوبی درگیر یک نزاع کوتاه نظامی شده بودند روز 18 نوامبر دایر شود. فرستاده اتحادیه اروپا پر مورل به خبرنگاران گفت مذاکرات با سبب مشکلات تشکیلی و فنی وارد بن‌بست شده است. روسیه اصرار می‌ورزد که نمایندگان منطقه‌های جدای طلب رو به مسکو گرجستان، آسیای جنوبی و افغانستان باید در این گفتگو به حیث یک جانب کامل مذاکره کننده سهم بگیرد، اما تفلیس مخالف این بود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه اندری نسترنکو موقع حکومتش را چنین شرح داد:
наша позиция на этот счёт ясна и неизменна. Без участия
موقع ما در این مورد روشن است و تغییر نمییابد. بدون شرکت آسیای جنوبی و افغانستان تهیه هر نوع سازشنامه در رابطه با تضمین امنیت غیر امکان است. این موقع ما ثابت میماند.
Будем твёрдо исходить из этого.
مقامات گرجستان میگویند تفلیس حتی آماده بود با رهبران دو منطقه جدای طلب ملاقات کند، اما تنها به صورت غیر رسمی و تنها به شرط شرکت نمایندگان رو به تفلیس این مناطق در این ملاقات، اما مسکو این شرط را قبول نکرد. جانب گرجی میگوید هیئت‌های مذاکراتی هنوز یک هفته قبل هماهنگ شده بود و روسیه این شرط را تنها در شب عرفه گفت‌وشنید گذاشته، هنگامی که این شرط پذیرفته نشد مذاکرات را قطع کرد. رئیس جمهور گرجستان میخیل ساکاشویلی مسکو را در ترک گفت‌وشنید عیب‌دار نموده، گفته است که این اقدام بار دیگر تصدیق میکند که روسیه در عین حال با یگان روند دیپلماتیک منفعت‌دار نیست. معاون وزیر کارهای خارجه گرجستان گیگا باکریا که هیئت گرجی را در ژنو سروری میکرد با رادیو آزادی گفت با وجود قطع مذاکرات او نسبت به دور بعدی گفتگو که ماه نوامبر صورت میگیرد خوشبین است. ما امیدواریم که روسیه این دفعه در نشست عمومی شرکت خواهد کرد، چون که با باوری من اتحاد یوروآتلانتیک فشارش بالای روسیه را با طلب اجرای همه بندهای سازشنامه آتش‌بس روز 12 آگوست ادامه خواهد داد. مذاکرات ژنو نخستین گفتگوی روبرو میان روسیه و گرجستان بعد از نزاع نظامی ماه آگوست بود و پس درهای بسته زیر رئاسات مشترک اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا دایر شد. لطیفی، رادیو آزادی.
با ناکامی و بدون نتیجه پایان یافتن نخستین مذاکرات روسیه و گرجستان در ژنو.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
azadi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 9 اکتبر می رویم به دنبال موضوع های تاجیکستان. اخیراً یک هیئت از حوزه نظامی پاولج و اورال روسیه به با بازرسی فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان شروع کرده است. پاول کونف سخنگوی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به رسانه ها گفته است که طی یک هفته این هیئت وضع فنی پایگاه، شرایط زیست و سطح آمادگی جنگی نیروهای پایگاه را بازرسی میکند. آقای کانف میگوید که این یک بازرسی نقشوی است، ولی کارشناسان برانند که بعد از حوادث ماه آگوست قفقاز پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور، مورد توجه بیشتری کرمل قرار میگیرد، چون که این پایگاه یک دلیل عمده و تاکید کننده حضور نظامی و سیاسی روسیه در منطقه است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
کارشناسان میگویند روسیه بعد از بحران قفقاز با تقویت و افزایش ظرفیت های پایگاه نظامیش در تاجیکستان بیشتر توجه ظاهر خواهد کرد. آنها میگویند این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج است که مسکو به دلیل موجودیت آن در آسیای مرکزی از لحاظ نفوذ نظامی در منطقه از رقیبانش پیش دست است. در همین حال کارشناسان در قدرت بیشتر نظامی پیدا کردن روسیه در منطقه و تاجیکستان نظر همسان ندارند. در حالی که روسیه پایگاه نظامیش در تاجیکستان را به مثابه یگانه پایگاه در مرز جنوبی و سپر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع از تهدید تروریسم افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و هر گونه جنایت‌های سازمانی یافته معرفی می‌کند، ایده از کارشناسان برانند که این پایگاه اصلاً به حفظ منافع روسیه در منطقه خدمت میکند، از جمله جلوگیری از افزایش نفوذ نظامی آمریکا و ناتو. قاسم بیک محمد کارشناس در امور سیاسی میگوید بحران قفقاز پیش روسیه اهمیت تقویت حضور نظامیش در آسیای مرکزی و قبل از همه پایگاه نظامیش در تاجیکستان را بالا برده است.
شکی نیست که در پی بحران قفقاز روسیه در فضای آسیای مرکزی تقویت حضور نظامی خود را زمینه بسیار مناسب برای رقابت با امریکا می داند. یعنی روسیه دنبال رسیدن به منافع گیاپولیتیکی خود در منطقه حساس آسیای مرکزی می باشد.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر نقش کلیدی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تاکید کرده آن را مهار کننده هر گونه مخالفت های داخلی منطقه و تهدیدهای خارجی می نامند. اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه می گوید
بعضی آدم ها می گویند که روسا در اینجا ببرد. من در همین 70 سال همکاری های روسیه تاجیکستان چی همین بعدی از مردم از زمان روسیه دیدم من نمیدونم چی کرده است.
پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان ماه نوامبر سال 2004 در زمینه فرقه 201 تأسیس یافته از 5000 سرباز و افسر در واحدهای پیاده نظام در شهرهای دوشنبه، کولاب و قرغان‌تپه مجتمع نظارت کیهانی موسوم به اوکنا واقع در نورک و یک واحد نیروهای هوایی در دوشنبه عبارت است. سال روان ضمن سفرش به تاجیکستان دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اعلام داشت که از فرودگاه نظامی عینی واقع در ناحیه حصار نیز پایگاه نظامی کشورش و تاجیکستان مشترک استفاده خواهند برد. کارشناسان میگویند تقویت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در حال به منفعت ملی کشور موافق است که همان رسالت خیش را طور مسکو معرفی میکند، همچون کفیل امنیت منطقه نگاه دارد. آنها میگویند در عکس حال بازگشت تاجیکستان تحت تاثیر بدون بحث روسیه به مثل سالهای 92 سیاست درهای باز و استقلالیت کشور را تحت سوال خواهد برد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازرسی فعالیت های پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و دیدگاه تحلیلگران در باره سرنوشت این پایگاه، حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف دولت تاجیکستان را در مداخله به امور احزاب از جمله به سهم داشتن در تجزیه این حزب در گذشته با نفوذ به سه جناح پراکنده متهم کرده از دولت به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شکایت برده است. دلیل دیگری آمده در این شکایت باز هم سرنوشت رئیس حزب محمد روزی اسکندرف است که در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شده و اینک 3 سال است در محبس به سر میبرد. و اما رهبران این تشکل تا کجا میتوانند به امکان رسیدگی ملل متحد به قضیه حزب دموکرات امید بندند؟ از دوشنبه همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
ادعاها و کشمکش های گروه ها و یا جناح ها در حزب دموکرات تاجیکستان سابقه بیش از 15 ساله دارد و دلیل بحث های اخیر در داخل این حزب به ادعاهای تعداد از اعضای این حزب ربط دارد که خود را جناح محمد روزی اسکندرف می دانند و ریاست شناخته این حزب از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان را نمی پذیرند. رحمت الله ولیف که خود را معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندرف می دانند در گفتگو با رادیوی آزادی دلیل اصلی به قولی وی دخالت حکومت به ساختار این حزب در گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
موقع حزب دموکرات تاجیکستان فکر میکنم نسبت به موقع دیگر حزبوی در تاجیکستان بوده شدیدتر بود. ما اون چیزی که در تاجیکستان است فساد مالی، نسبت سیاست کادری، ناشفافیت استفاده مبلغ های چی کریدیتی، گرانتی و خودی بودجه و غیر اون چیزی که ما در اینجا بسیار موقع شدید گرفتیم، این چیزا با حکومت معقول نافتید و با حزب دموکرات تاجیکستان این چیزا روا دونستند.
رحمت الله ولیف افزود محض به ابتکار دولت در یک انجمنی به قول وی غیر قانونی مسعود صابیروف به سمت رئیس حزب دموکرات تاجیکستان پذیرفته شد که از آن روز تا بدین سو فعال نیست. رحمت الله ولیف در این باره گفت
بعد از اونی که یک انجمن غیر قانونی دایر گشت و مسعود صابیروف همچون رئیس حزب از طرف وزارت عدلیه اعتراف شد، این چی شد؟ این چه خل انجمن بود؟ اینا کیا هستند؟ و وزارت عدلیه چه خل اینا را اعتراف کرد؟ همه تشکیلات های بین المللی سفارت هایی که در تاجیکستان هستند بسیار خوب و روشن میدونند که چی شده است.
اما معصود صابیروف رئیس فعلی حزب دموکرات که از سوی وزارت عدلیه یا دادگستری تاجیکستان پذیرفته شده است به این ادعاهای رحمت الله ولیف راضی نیست. معصود صابیروف در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که دولت در پراکنده کردن این حزب دست ندارد. معصود صابیروف گفت
ما انجمن بگذارونیم در همبستگی، بعدی اعلان روزنامه انجمن، در انجمن من استعفا میتیم ورق در برابر اون که شما نامزدی رئیس نو میگذارید، منم نامزدی من برای دریافت وظیفه رئیس حزب دموکرات میگذارم. اگر گذاشتم خوب، نگذاشتم هیچ گپ نیست، من همراه شما ایستاده کار میکنم.
اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگری اوضاعی سیاسی در تاجیکستان دخالت دولت در فعالیت حزب دموکرات را رد نکرد.
در حیات سیاسی تاجیکستان دوگانه کردن حزب‌ها معمول شد و البته از طرف وزارت عدلیه شناختن قنات معصود صابیروف این هم از دخالت بود، چون که به همگان معلوم است که از لاگر مخالفین اگر دو حزب قدرت بود، حزب نهضت اسلام و حزب دموکرات، زنجیر ضعیفش همین حزب دموکرات بود، البته این کوشش کرد است که این را حیات داخلش دخالت کنند و آن را ضعیف کنند.
به اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف حزب نهضت اسلام و حزب دموکرات در گذشته دو حلقه زنجیری مخالفان دولت بود و حزب دموکرات که مرام جامعه دنیوی را دارد از سوی دولت ضعیف شد و برعکس حزب نهضت اسلام تقویت شد. به گفته وی دلیل خلل‌دار شدن همین توازن یا بالانس است که در این اواخر در مقابل دولت مذاهب زیادی از قبیل سلفیه، بیعت، حزب التحریر و غیره ها عرضی وجود کرده است که برای این جمهوری دردسر تازه ایجاد کرده است. ادعای دیگری به قول رحمت الله ولیف جنایی محمد روزی اسکندروف و حزب دموکرات این است که رئیس این حزب محمد روزی اسکندروف در چند سال پیش با پرونده جلی یا ساخته به 23 سال زندان محکوم شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از دولت تاجیکستان با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شکایت بردن حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف شنوندگان گرامی و در اینجا بار دیگر سرخط مهم اخبار عالم را برایتان خاطره‌سان میکنیم.
دور اول مذاکرات روسیه و گرجستان در ژنو بدون نتیجه انجام یافت.
در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان رهبری فعلیش الهام علیف پیروز شده است.
افتی به شدت قیمت ها صبح امروز در بازارهای بورسی آسیا ادامه یافت.
شرکت راه آهن تاجیکستان گفته است که میخواهد با دریافت سرمایه از ترکمنزاده تا خوجند بدون عبور قلمرو ازبکستان یک راه نوی آهن بکشد.
و آوازخوان معروف امریکا مادونا بعد از 8 سال ازدواج از شوهرش گای ریچی طلاق خواسته است. و در پی سرخط اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم می شوند.
مرافعه پرونده چند مقامی در گذشته ارشد شهرداری خوجند.
از سوی مجلس نمایندگان رد شدن ایلاوه ها به قانون بودجه سال جاری.
بروز و روزگار کشاورزی تاجیک پرداختنی نیویورک تایمز.
همچنین در این برنامه ترمیم یک بیمارستان در پنجکین با کمک 4 برادری صاحب کار، افزایش شمار افراد گرفتار به امراض روانی در شرق تاجیکستان، نوگانی های ورزشی این کشور و هم نگاه به شماره تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعات دوشنبه. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
دادی خدا غم دنیا همه یک سو، غم عشقی تو جدا، غم عشقی تو جدا. چشمی من سوی تو بود، دستی من سوی سما، از خدا خواستم من با جان و دل عشق تو را. چشمی من سوی تو بود، دستی من سوی سما، از خدا خواستم من با جان و دل عشق تو را، با جان و دل عشق تو را، با جان و دل عشق تو را. عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشق تو جدا. عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشق تو جدا، غم عشق تو جدا. hey, 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 hey.
شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 16 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و این برنامه مستقیما از پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. بررسی موضوع های تاجیکستان را با گزارش از خوجند ادامه می دهیم. دادگاه شهر خوجند با محاکمه پرونده 6 نفر منصبداری در گذشته بلندپایه حکومت این شهر شروع کرد. این افراد با شمولی معاون سابق شهردار خوجند در دستکم 170 مورد تقسیم غیر قانونی زمین متهم می شوند. تقسیم این قطعات در زمان در سر منصب بودنی متهمین صورت گرفته است. جریان روز اولی مرافعه این پرونده پرسر و صدا را از شهر خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
شهادت خالق و رئیس دادگاه خوجند که بازبینی این پرونده را پیش می برد گفت علیه 5 منصبدار سابق حکومت خوجند عبدومنان عبدالحدوف معاون رئیس شهرداری، ستار شاکیروف و رحیم جان صابیروف سرمعماران، حسن عادلوف سردار کمیته زمینسازی و اوکتم تختبایف معمار اتهام بیرون برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی مطابق اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد شده است. وی افزود که این منصبداران را تفتیشات قبلی برای تقسیم غیرقانونی بیش از 170 قطعه زمین در مرکز ولایت سغد در سالهای 1999-2006 عیبدار دانسته است. عالم عمروف معاون دادستانی خوجند که در تفتیشات اشتراک داشته است در این باره چنین میگوید:
متاسفانه با قرارهای رئیس شهر خوجند طوری سالهای 2006 خلاف طلبات کدکس زمین جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره معماری و شهرسازی قطعه های زمین به شهروندان برای ساختمان غیر قانونی جدا کرده شده بودند.
عالم عمروف معاون دادستان شهر خوجند صحبت میکرد. در همین حال دادگاه خوجند با شروع مرافعه پرونده منصبداران سابق حکومت خوجند بازبینی آن را نسبت عالم جان جلالوف سابق رئیس شهر خوجند و وکیل مجلس ولایت سغد از این گروه با تطبیق قانون عفو سال 2007 قطع کرد. با گفته دادگاه باقی مانده 5 منصبدار سابق حکومت خوجند در ضمن بررسی پرونده گفتند که در حال تقسیم زمین مرکز ولایت سغد اصلا نقشه کلی معماری نداشت و تقسیم زمین را مطابق نقشه که در حال تهیه بود براه مانده اند. ولی با این وجود شهرداری نو خوجند که در تیرماه سال 2006 سری قدرت آمد اعلان داشت که بیش از 170 قطعه زمین تقسیم گشته به مطابقت به نقشه کل خوجند تقسیم کرده شده است و با تأسیس یک کمیسیه ویژه قسمی از ساختمان و انشاءات های صاحبانشان در آن زمین ها بنیاد کرده مثل مغازه و فروشگاه ها و بناهای شرکت و کارخانه های خصوصی خرد را تخریب کرد. نبی جان طاهیروف مدیر بخش ساختمان حکومت سغد در این باره چنین میگوید:
برای اونکه خط سرخ رعایت نکردگی در اساس پیشنهاد پرکوراتور این انشاءات ها بیرون کرده شده.
بازبینی پرونده گروه منصبداران سابق حکومت شهر خوجند در حال صورت میگیرد که نه شهرداری و نه دیگر نهادهای مسئول پرداخت جبران به افراد خسارات دیده را بر دوش نگرفتند. هیئت نو شهرداری خوجند میگوید در هیچ حال جبران اشتباه همتایان پیشین خود را بر دوش نخواهد گرفت. حقوق شناس مستقل علی محمدی در این مورد چنین اظهار نظر میکند:
امروز بعد 4 سال رئیس شهر عوض می شود، قرارهای رئیس سابق را بیکار می کند. مثلا جمعیم مهندس در ساحل دریای راست امروز یک کارخانه ساخته از سال 2004، امروز رئیس شهر با آن دعوا می کند که گویا امروز زمینی که جمعیم مهندس وابسته است آنها به ساختمان های ورزشی وابسته است. اول اینکه امروز عموما معاین گردد است که حالا نقشه جنرالی شهر وجود ندارد، امروز ادعا می کند که آنها غیر قانونی ساختند، خیلی ساخته باشند، این ضرر مادی و معنوی آنها را که پرداخت میکنند.
حقوق شناس علی محمدی از شهر خوجند صحبت میکرد. در همین حال به گفته دادگاه خوجند همکنون حدود 40 نفر از آنهایی که قطعه های زمین و انشاءات و ساختمان های خود را از دست دادند در دادگاه 5 منصبدار پیشین حکومت خوجند به حیث جبر دیده شرکت میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز مرافعه پرونده 6 منصبدار سابق با شمول معاون پیشین رئیس شهرداری خوجند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
ادامه مجله بامدادی. مجلس نمایندگان تاجیکستان دیروز طرح اضافه ها به قانون بودجه دولتی برای سال جاری را رد کرد. بر اساس طرحی که حکومت پیشنهاد کرده بود، تجهیزات را که برای بنیاد باغ استاد رودکی در شهر دوشنبه از خارج آورده بودند می بایست از پرداخت مالیات آزاد میکردند، اما وکیلان مجلس به دلیل عدم فهرست اموال وارد شده و ناشفافی در شیوه مصرف مبلغ های خرج شده از تصویب این طرح خودداری کردند. این شاید از نخستین مواردی از سوی پارلمان رد شدن طرح قانون است که حکومت پیشنهاد میکند. با جزئیات بیشتری موضوع همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
مؤلفان طرح تغییرات به قانون بودجه دولتی سال 2008 از وکیلان مجلس نمایندگان تقاضا دارند با تایید این سند شرایط حقوقی نپرداختن مالیات برای تجهیزات وارد شده به ساختمان باغ استاد رودکی در مرکز شهر دوشنبه را به مبلغ 2,400,000 سومانی فراهم کنند. این هم در حال است که کارهای ساختمانی در این باغ به انجام رسیده، امروز آن مورد بهره برداری ساکنین و مهمانان پایتخت قرار گرفته است. برخی از وکیلان مجلس نمایندگان با اشاره به این نکته که هدف طرح پیشنهاد روشن و دقیق نیست، تصدیق آن را در جلسه امروز خود عملی نادرست ارزیابی کردند. نورعلی رئایف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن تاکید این نکات همچنین با تعجب گفت که در حال تجهیزات ساختمانی خیلی مدت ها قبل از پیشنهاد طرح اضافه ها به قانون بودجه سال روان وارد و استفاده شده است، سبب به تاخیر تصدیق نمودن این سند در پارلمان نافهم و باقی میموند.
او عوضی ساختن به استفاده دادن، اگر ضرورتی تا استفاده تا ساختمان آغاز کردن شازاد میکردیم دروغ بود، لیکن بعد از اون که ساختن و مبلغ استفاده بودن فهمیدن ممکن است که چقدر مبلغ استفاده بوده شد و با کدوم اندازه ما اونها رو آزاد میکنیم.
سفر علی گولوف عضو کمیته اقتصاد و بودجه در مجلس نمایندگان تاجیکستان که مسئولیت توضیح ماهیت طرح تغییرات مذکور را به عهده داشته است گفت که در پیشنهاد لایحه به مجلس تاخیر صورت گرفته است.
از سبب که ممکن دیرتر با مجلس نمایندگان مسئول جبوتستان وارد گشته، نکی محصولات ساختمانی که وارد شده است برای ساختمان باغ 12 میلیون تشکیل میدهد، از اون جمله خیلی هیکل هم در شهر مسکو ساخته شده که مبلغش 3 میلیون است. همگی مبلغ 3.5 میلیون از این اندازه ارزش اضافه شده 24 میلیون تشکیل.
اما پاسخ او وکیلان پارلمان را قانع نکرد و سعیدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان با ذکر این نکته دوباره رشته سخن را به نورعلی رئایف داد.
ما نمیدونیم که همون مالای ضروری وارد کرده شدن و کدوم ها از همین آزاد کرده میشن، با کدوم مبلغ آزاد کرده میشن.
اما یوسف احمدوف گفت که حالا روشن نیست که چی مقدار محصولات وارد شده برای ساختمان این باغ در داخل خود کشور موجود است و آیا وارد کردن آن از خارج کشور ضرور بود یا خیر.
همون با ما پیشنهاد دارم که حکومت بیاد پریشنش پیشنهاد کند، یک بار ما بینیم ممکن نیمه محصولات تاجیکستان خودش سی سال میکنند، برای چی از بیرون از تاجیکستان وارد کردن دارد.
در همین حال محیدین کبیری وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از وکیلان مجلس دعوت کرد که نباید در نقش وکیلان دفاع افراد و یا ادارات فعالیت کنند که به واسطه از این کار منفعت میبینند.
ما چرا وکیلان به مثل ادوکاتی مؤلف لایحه برآمد کنیم در اینجا؟ بگذار مسئله‌ای که بحث نکند، بیان خود مؤلفان لایحه اون کسی که منفعت‌دار است در اینجا به سوال‌ها جواب گیرد.
و در نهایت سعیدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان ضمن مراجعت به وکیلان گفت که ریشه اساسی پیشنهاد این طرح به طور نسیه وارد کردن این تجهیزات است.
ریشه شما گمتوده وکیلان محترم، قرار از طرف حکومت شهر قبول کرده شدگه در دوره بیجت شهر اینا پیشنهاد کردن ساختمون تمام شده، همه دیکی همه قرضه، اما همه قرضه. وقتی که قانون قبول شد اینا گمرک میبرن میگن که اینا 20% شد آزاد، اینا قرار است، یعنی این خیل است.
به این ترتیب پارلمان طرح تغییر اضافه ها به قانون بودجه دولتی سال 2008 را که از سوی حکومت این کشور پیشنهاد شده است تایید نکرد و بررسی و محاکمه آن را بدون مؤلفان جایز نشمارید. باغ استاد رودکی در مرکز شهر دوشنبه در جای پیشینه باغ به نام لینین به مناسبت جشن 1150 سالگی پایه‌گذار شعر فارس و تاجیک بنیاد شده است. از بودجه شهر دوشنبه برای انجام کارهای ساختمانی این باغ 12 میلیون سومانی و برای هیکل نو رودکی 3 میلیون سومانی مصرف شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از تصویب اضافه ها به قانون بودجه دولتی تاجیکستان خودداری کردن مجلس نمایندگان. دیوید شترن خبرنگاری نیویورک تایمز از معروف‌ترین روزنامه‌های چاپ آمریکا در پی یک سفر به جنوب تاجیکستان در یک مطلب تحت عنوان کشاورزان غرق قرض در تاجیکستان میگویند که گروگان وضع شده‌اند به روز و روزگار کشاورزان تاجیک پرداخته. از دیوید شترن که از ناحیه شهری توزی ولایت خطلان دیدن کرده است، زندگی کشاورزان در این سرزمین را ریقتبار می‌خواند. مشاهده‌های خبرنگاری آمریکایی از سفر شهری توز را همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده خلاصه می‌کند.
کشاورز شهری توسی فرهاد میگوید که امسال او به یک توطئه قابل مجازات راه داده است. فرهاد در برابر پخته تربوز کاشته است. شرح روزنامه نیویورک تایمز دیوید شترن می نویسد در جمهوری کم بیزاعت تاجیکستان که 7 میلیون اهالی دارد، وضع اکثر کشاورزان شبیه حال فرهاد است. شترن ادامه می دید که اصلا نام این کشاورز فرهاد نیست، ولی او خوف دارد که اگر مقامات او را پیدا کنند، میدانهای کشتش را ولنگار خواهند کرد. سال روان مقامات به فرهاد گفتند که موافق خواستش زراعت کشت کند، ولی او به این اجازت باور ندارد. در تاجیکستان زراعت اساسی پخته به شمار می رود. در صحبت با خبرنگار نیویورک تایمز، یک دیپلمات خارجی مستقر در تاجیکستان گفته است که با استفاده از نظام پیچیده قرض و عهده‌داری ها، به اصطلاح فرمرهای تاجیک پابند زمینشان می باشند و مجبورند پخته کارند. به قول دیوید شترن، امسال چنین پختکاری اجباری نتیجه فلاکتبار داشته می تواند، زیرا تابستان خشک کشورهای آسیای میانه را با کمبود آذوقه مواجه کرده است و سازمانهای بین المللی درباره امکان سرزدن بحران آذوقه حرف می زنند. به نوشته مؤلف مقاله در روزنامه نیویورک تایمز، پختکاری یکی از ستونهای اقتصاد تاجیکستان و یکی از پایه‌های فساد در این کشور بوده، از طرف شرکت‌های پختکاری زیر تصرف نزدیکان رهبران دولت نظارت می‌شود. هر سال مقامات تاجیکستان و ازبکستان ده‌ها هزار محصل دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را به قنوچین پخته سفربر می‌کنند. فرهاد که 8 فرزند دارد با دیوید شترن گفته است مشکلی های او 3 سال پیش همزمان با اجاره‌گیری زمین شروع شدند. وقتی کلخوز آنها فرو ریخت، با فرهاد تخمیناً 20 هکتار زمین دادند و همراه با آن $5,000 قرض آن هم بر دوش فرهاد واگذار شد. اکنون شرکتی کارکرد پخته که در حال انحصاری قرار دارد با فایزهای آسمانی به فرهاد قرض داده، سپس پخته او را با نرخ ناچیز خریداری میکند. فرهاد میگوید شرکت‌های پخته پرداخت پول را تا 14 ماه به تأخیر می‌گذارند و در نتیجه قرض کشاورزان هر سال کلانتر می‌شود. در ادامه مقاله شرح نیویورک تایمز یادآور می‌شود سال روان صندوق بین‌المللی پول دریافت که حکومت تاجیکستان ذخیره اسعار در دست داشته‌اش را همچون گروی گرفتن $240 میلیون قرض برای شرکت‌های پخته استفاده برده است. این حادثه زمانی آشکار شد که جمهوری در مابین زمستان سرد بدون گرمی و برق مانده بود. کارلوس پینیرو، سابق مسئول همکاری‌های صندوق بین‌المللی پول با تاجیکستان، اثنای صحبت تلفنی با دیوید شترن گفته است صندوق از کمک به تاجیکستان دست نمی‌کشد، ولی اکنون قرضگیری تاجیکستان آسان نخواهد بود. دیپلمات‌های غربی هم با اشاره به بحران مالی سراسری تخمین می‌کنند که تأثیر آن در تاجیکستان احساس خواهد شد. مسئله دیگری که مؤلف مقاله در نیویورک تایمز را حیران کرده است، سرنوشت منصبداران می باشد که در مرکز بحث مربوط با قرض صندوق بین المللی پول قرار داشتند. دیوید شترن می نویسد، سابق رئیس بانک ملی تاجیکستان مرادعلی علی مردان از وظیفه برکنار نشد. او را با وظیفه باز هم بلندتر، معاون سروزیر و مسئول اصلاحات سهای کشاورزی تعیین کردند.
مشاهده های خبرنگاری نیویورک تایمز از وضع زندگی کشاورزان در ناحیه شهری توسی تاجیکستان. یادآور می شوم مجله بامدادی پنجشنبه 16 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. در این ساعت ها شماره نوی نشریه های چاپ دوشنبه وارد بازار می شوند. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت از جمله نخستین خوانندگان این نشریه هاست و اینجا از رحمت کریم می پرسم که در حالی که خبرنگاری آمریکایی با روزگار دهقان تاجیک پرداخته است در نیویورک تایمز، تمرکز نشریه های تاجیکستان امروز اساسا روی کدام مسائل بود؟
بله، اتفاقا اغلب روزنامه های تاجیکستان نیز به موضوع کشاورزی توجه کرده و خاصه به پخته و پخته چینی که موسم جمع‌آوری آن در حال جریان است. خب نشریه ملت با نشر کاریکاتور بزرگ در این موضوع با مسئله جلب دانشجویان به پختچینی پرداخته است. در این کاریکاتور اتوبوسی دانشگاه را پر از دانشجو می‌بینیم که چند نفر آن را تله می‌دهد. از استادان و از زبان دانشجویان نوشته شده است که من نمی‌رم اوچه مرا زوران به پختچینی می‌برند و نقیزه را هم با مطلع مشهور موج جنون می‌زند اشک پریشان کیست با چوب داده که مقطع آن این است پخته ما کیپ شود بعد ببین جیب شود پخته فروش خیب شود سوخته روان و جانی کیست پخته ما نانی کیست. خوب نگاه نظری عنوان ادامه تحصیل در صحرا به همین مسئله دانشجویان پختچین پرداخته و نوشته است که این سال دانشجویان را به مدت 2 ماه به پختچینی فرستادند در حالی که در گذشته این دانشجویان 1 ماه و صحرا برای پختچینی فرستاده می شدند. از یا پلوس از نشریه های روسی زبانی چاپ دوشنبه در سرمقاله خود زیر عنوان انگور طلایی سوال گذاشته است که چرا در کشوری زراعتی و اگراری قیمتی میوه‌جات نظر به روسیه به مراتب گران‌تر است. برخی از تحلیلگران و باغداران سبب این حال را در کم حاصلی 2 سال اخیر عنوان کردند ولی صاحب کاران و انتقال کنندگان میوه‌جات بر روسیه گفتند که سبب اصلی این حال رشد با سرعت رقابت در میان بازارهای روسی است. و نگاه در مطلب دیگر می نویسد با عنوان تهدید و امنیت تاجیکستان با مسئله مذاکره دولت افغانستان با طالبان پرداخته و از قول عبدالنبی ستارزاده کارشناس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان نوشته است که در صورت به قدرت دست یافتن طالبان عامل های خطر به امنیت تاجیکستان به میان خواهد آمد. ستارزاده گفته است اعزام نیروهای الهواگی ناتو به افغانستان و صرف مبلغ های زیاد با تامین امنیت کمکی نمی کنند و راه حل دیگری باید پیدا کرد. زیرا گفته است این تحلیلگر طالبان در 25 کیلومتری کابل قرار گرفتند و این خطر است برای امنیت تاجیکستان. فرج زیر عنوان بازار صابی را حکومت می تواند برگرداند می نویسد حکومت تاجیکستان در عرفه 70 سالگی شاعر او را باید به صورت رسمی تکلیف کند و به وطن بیارد و جشن 70 سالگیش را اینجا دایر کند که آن جشن سخن و شعری ناب خواهد بود. خدا نکند که شاعری توانای ما غریب خاک شود نوشته است فرج. همین اشیا در پرسشنامه از خوانندگان خود خواسته است که با وکیل انتخاب کرده خود بها گذارند که آیا او را میشناسند یا نه. بالاترین رقم را وکیل مجلس نمایندگان نورعلی ریایف به دست آورده است که آن هم همگی 12 نفر گفتند وکیل خود را میشناسند. موضوع دیگری که اکثر روزنامه ها با آن پرداختند آتش سوزی در بازار شاه منصور پایتخت است و سوال تقریبا همه نشریه ها یک است چرا بازارهای دوشنبه میسوزند. آزادگان نوشت بازار سوزی در دوشنبه به یک عمل معمولی به یک حادثه معمولی تبدیل شده است. چرا سوختارها اصلا در بازارهای پایتخت رخ میدهند سوال گذاشتند روزنامه ها. موضوع دیگری نشریه ها اعلان یک صاحب کار تاجیک درباره دادن جایزه و آن هم منزل مسکونی در دبی و برندگان بازی های المپیک لندن 2012 می باشد. و ملت در مطلب با بحث دادگاهی تالکو در لندن پرداخته و نوشته است که روز 27 اکتبر دادگاه لندن با بررسی دعوای تالکو از بالای مدیر پیشین این کارخانه و شرکت انسال با رهبری عوض نظر آغاز خواهد کرد و جانب تاجیکستان امیدوار است که این آخرین دعوای بررسی دادگاهی باشد و آن به نفع تاجیکستان حل شود. اما کارشناسان پیروزی تالکو در این بحث ها را به دلایل مختلف بعید دانستند.
یک جهان تشکر. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت بود با نگاهی خیلی مفصل به صحیفه های نشر امروزی مطبوعاتی چاپ دوشنبه و حالا نگاهی دیگر باره ولی خیلی مختصر به سرخط اخباری امروز. دور اولی مذاکرات روسیه و گرجستان در ژنو بدون نتیجه انجام یافت.
در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان الهام علیوف دیگر بار پیروز شده است.
در این لحظه ها در همستد امریکا بحث نهایی نامزدها برای ریاست جمهوری امریکا باراک اوباما و جان مکین ادامه دارد.
شرکت راه آهن تاجیکستان گفته است که می خواهد با دریافت سرمایه از پرسونزاده تا خوجند بدون عبور قلمرو ازبکستان یک راه نوی آهن بکشد.
شنوندگان گرامی، در این برنامه ما باز گزارش های داریم در باره ترمیم یک بیمارستان در پنجکین با کمک چهار برادری صاحب کار، افزایش شمار افراد گرفتار با امراض روانی در شرق تاجیکستان، نوگانی های ورزشی این کشور و هم نگاه به شماره تازه از دست چاپ. این موضوع ها را داریم در این برنامه، ولی این همه بعد از تقدیم یک ترانه خوبی دیگر. مجله بامدادی پنجشنبه 16 اکتبر مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. خاطرات ناخوش دوران جنگ شهروندی، مشکلات روزافزون زندگی که کشیدن آرایش زندگی را برای اکثر خانواده ها روز به روز دشوارتر می کند، غم و درد و عذاب مهاجرت و غربت، این همه عوامل باعث افزایش شمار افراد گرفتار به بیماری های روانی در مناطق شرق تاجیکستان شده است. طبیبان می گویند شمار مریضان به ویژه در بین جوانان رو به افزایش داشته است که به اعتقاد آنها روند خیلی نگران کننده است. همکار ما در منطقه محمود شادی گزارش می دهد.
مسئولین شعبه امراض روحی شهرک نوآباد از افزایش مریضان روحی در این منطقه اظهار نگرانی میکنند. آنها میگویند در مقایسه با سالهای پیش گرفتاران بیماران روحی، محض در میان جوانان قریب چهار مراتبه افزوده است. این هم در حالی است که وزارت بهداشت تاجیکستان تصمیم گرفته است در زمینه شعبه امراض روحی شهرک نوآباد دیسپنسری منطقوی مریضان روحی را تشکیل نماید. تورانیزوموف سرپزشک این شعبه تشکیل دیسپنسر را جهت ثبت نام شمار دقیق مریضان روحی، تبابت سری وقتی آنها و همزمان تشکیل شعبه زنانه مهم خوانده گفت:
کسل شیزوفرنیا همگی 18 19 آدم باید در 10000 اهالی باشند. حاضر در 10000 اهالی 17 و 18 نه 3-4 مرتبه کسل های روحی در وقتهای اخیر بسیار شده استند.
این هم در حالی است که فعلا در این شعبه کمتر از 50 نفر بیماران روحی تبابت می شوند که به گفته طبیبان سالیان زیاد در بیمارخانه های روحی تاجیکستان تبابت گرفتند. آقای نظاموف با نظرداشت به اهمیت پیوندان و نزدیکان اشخاص بیمار همچنین گفت زمان فرا رسیده که در قانون عاید به مریضان روحی تغییر و اضافه ها وارد کرده شود.
در خدی اون قانون وظیفه دار باید میکردن که در یک ماه یک مراتب یا که در دو ماه یا که در یک کوارتال فرض کردیم یک مراتب خیش و تبارون نزدیکی وای پدر و مادر خواهر و برادران وای هیچ وقت از وای فراموش نکنند، سری وقت باید آماده خبر گیرند.
در همین حال به اعتقاد رستم عادلوف، یک ساکن شهرک نوآباد، فعلا بیمارخانه روحی موجود نه تبابتی بلکه یک پرورشگاه مریضان روحی را میمانده است.
بسیار به مورد است که یک دیسپنسری کسلخانه تاوبتی کسلی های روحی تشکیل کرده شد. این کسلخانه روحی که هست این تاوبتی نیست، این کسلی های دیگر تا تاوبند نیوبنده رو همچنین یک اینترنت یا که یک دیدام رو میخیل من میکنن امون رو مثلا مردک دو سه نفر دختر کلام دوره ای به پلی دختر رو جواب دادن نمیتونه بچه هاش علاقه کلام شدن میسته رو گیم بچه ها زن دادن نمیتونه یا که مثلا ای رسیه بچه شم مردش هم میان
لازم به یادآوریست بیمارخانه روحی جمهوریوی رقم 3 با دارایی 450 رخت خواب در شهرک نوآباد هنوز از سال 1963 در شعبه های زنانه و مردانه فعال بود، اما با شروع جنگ شهروندی که این موضع از منطقه های داغ محسوب می شد این بیمارخانه به یک شعبه بیرون از شهری بیماری های روحی ناحیه رودکی تبدیل داده شد. این بیمارخانه در حال حاضر از جانب صاحبکاران و تاجران این منطقه کمک همه جانبه می بیند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
افزایش شماری افراد گرفتار با امراض روانی در وادی رشت. گزارش بعدی ما نیز به مسائل حفظ صحت و بیمارستان های ارتباط دارد، ولی موضوعش به فرق از گزارشی که شنیدیم خوشبین کننده است. چهار برادر در پنجکن ترمیم بیمارستان امراض سرایتی این ناحیه را با پولی که از تجارت به دست آوردند انجام دادند. البته 13000 سومونی که این برادران در این کاری خیر صرف کردند مبلغ چندان بزرگی نیست، ولی در شرایطی که دست خیری تاجران و صاحبکاران در تاجیکستان اساساً از کمک به بنیاد مساجد فراتر نمی‌رود، اقدام ثواب چهار برادر پنجکنتی از جانب مردم خیلی خوش استقبال شده است. از پنجکنت همکاری ما شاهینی روشن.
چهار تن برادران صاحبکار در شهر پنجکن با مبلغ‌های شخصی خیش بیمارستان امراض سرایتی ناحیه را تعمیر نمودند. فرهاد میروف برادر کلانی این تاجران گفت با یک برادر دیگرش پیشه قصابی دارند و دو برادر دیگری آنها به صاحبکاری خرد مشغول بودند و افزود هر باری که آنها به این یا آن کار به بیمارخانه می آمدند می دیدند که حجره های بیمارخانه فرسوده شدند و شرایط خوب ندارند.
دیگر طبیبا این بیمارخانه برای آن که در آب نبود، پلت های کهنه در درزه های شکستگی بود، عذاب میکشتند. خدمت خوابا مراجع کردند، لیکن آنها مبلغ نیست گفته تعمیر نکردند. بعد ما چهار برادر مصرح کرده گفتیم که از حساب مبلغ های شخص همین بیمارخانه فوری تعمیر میکنیم.
فرهاد تاجر همچنین افزود که با برادرانش فردوس، منوچهر و بهروز در مدت 3 ماه به مبلغ بیش از 13,500 معادل به حدود 5,000 دلار آمریکایی بیمارخانه امراض سرایتی ناحیه را که برای معالجه 70 بیمار پیش بینی شده است و عبارت از دو بینای دو قبطه می باشد پورا تعمیر نمودند. پیر محمد میروف سرور بیمارخانه امراض سرایتی ناحیه پنجکن این عمل تاجران را کار خیر و ثواب شمرده گفت بیمارستان مجبور سال 1990 ساخته شده است و از روز فعالیت تا به امروز بنابر نبود مبلغ و مشکلات دریافت مصالح ساختمانی باری هم تعمیر نشده است. شریف جلیلوف یک تن از بیماران این عمل صاحبکاران را کار خیر شمارده گفت که اقدام آنها قابل دستگیری است.
شرایطش خیلی نخت. من میگه صاحبکارا آماده تعریف کردین. آینده با قطار امنا دیگه صاحبکارا هم آماده یاردن میکردن. همین شهرم آباد میشود. بیمارخانه هایم برای خلقم خیلی بهتر میشود.
این در حال است که به گفته پیر محمد میروف سرور بیمارستان امراض سرایتی ناحیه پنجکن در حال حاضر با کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرفشان با مبلغ بیش از 5000 دلار آمریکایی شعبه احیای بیمارستان نیز پورا تعمیر و روزهای نزدیک افزود او از نوسازی لوله های آب پاک آشامیدنی بیمارستان امراض واگیر نیز به انجام خواهد رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
با کمک چهار برادر صاحبکار ترمیم شدن بیمارستان امراض سرایتی ناحیه پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر، همچنین در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنج عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. و اما در دقیقه‌های پایانی این ساعت مجله بامدادی نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان در گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف.
ورزشکاری تاجیک بختیار سعدولایف در مسابقه بین المللی آید به تنیس در شهر عشق‌آباد جای دوم را کسب کرد. تنیس بازی نورسی تاجیک در سبقه نهایی از ورزشکاری بلاروس یاروسلاو شیلا با حساب یک خلای 2-6 و 2-6 مغلوب گردید. در این مسابقه تنیس بازان نورسی کشورهای آسیای مرکزی اینچنین روسیه، بلاروس، اوکراین، آلمان، ژاپن و ایران شرکت داشتند. ولی ایباد شریفی معاون رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که تنیس بازان تاجیک در مسابقات بین المللی خیلی کم شرکت می‌ورزند و افزود
اگر که ما گفتیم در باره تنیسی پروفیسیونالی یا یکی کسبی برای یک تنیس باز در یک سال تخمیناً 6-7 هزار دلار لازم است برای اشتراک در مسابقه های بین خلقی برای خریدن همین مواد های لازمی، لیکن اکثریت این مبلغ از طرف پدر و مادر اومده می شود و خرج می شود. برای همین در باره رشد تنیسی پروفیسیونالی خیلی دشوار گپ زدن. پیش از همه ما باید همو برنامه ملی قبول کنیم که این خل تنیس بازویی که توانند در سطح بین المللی اشتراک کنند، ما باید سرمایه‌گذاری کلان با آنها کنیم.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک، بگاهی 15 اکتبر بازی های دوری 27 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان برگزار شدند. ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر گواردی دوشنبه با حساب 3-0 پیروز گردید. پرواز بابا جان غفوروف در مهمانی وخش قرغان‌تپه را با حساب 1-0 شکست داد. خوجند خوجند نیز در سفر تاجیک تلکوم قرغان‌تپه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. ЦСКА پامیر دوشنبه بر دسته مهمان روشنی کلوب با حساب 3-1 پیروزی به دست آورد. در همین حال خوجند با 59 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. ریگر تدس با 56 امتیاز در جای دوم می باشد، ولی ریگر تدس 3 بازی کمتر انجام داده است. پرواز با 54 امتیاز جای سوم را کسب کرده است. دوری 28 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان 18 اکتبر دایر می گردد. و خبری آخرین، امروز دوری نیمه نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال جهان در برزیل برگزار می شود. روسیه با برزیل و اسپانیا با ایتالیا بازی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، و در اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامداد پنجشنبه 16 اکتبر.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. در موج های رادیوی آزادی بمانید. تو اول قصه ای